أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم إلى يوم الدين. بحث ما در تعارض دعوای ملکیت بود، در جایی که متداعیین هر دو بیانه دارند و یکی از اون دو ید. خب عرض ما این بود که در این فرض مقتضای صناعت بعد از تعارض روایات ترجیح به جهت صدور و اخذ به روایات، ترجیح به اکثریت و با نبودش ترجیح به قرعه. ولی به هر حال در مسئله اقوال دیگری هم بود. از جمله اقوال در مسئله قولی بود که مرحوم محقق در شرایع وفاقا شاید المعروف ذکر کرده. مرحوم محقق، ما دیروز عبارت ایشون رو ناقصا اشاره کردیم. ایشان در مسئله تفصیلی رو دنبال کرده، ما این تفصیل ایشان رو اشاره می‌کنیم چون تحقیق در این تفصیل بحث مهمی است که حالا عرض خواهم کرد ان شاء الله. یه بحث مهمی در این مسئله با عنوان یک مسئله قوایی مطرحه، تو کلمات عده‌ای از بزرگان عنوان شده، ناچاریم اون بحث رو دنبال کنیم. مرحوم محقق در شرایع این گونه فرمود که در جایی که فرض ثانیه از نظر محقق که عبارت است از ید یک نفر از متداعیین، در این فرض ایشان فرمود که فالقول، قول به اصطلاح بیانیه همون خارج بود یا زلیت، اونی که عبارتی دیروز نقل کردیم خارج بود، یقضا به حال الخارج، منتهای قیدی داشت در عبارت و اون که در جایی که بیانه شهادت به ملک مطلق بده، اگر بیانه متداعیین شهادت به ملک مطلق بده در مقابل این که شهادت به ملک مسبب بده، اگر به ملک مطلق شهادت بدن بیانه زلیت و غیر زلیت، یقضا به حال الخارج، بالعینه للخارج. که البته در همین جا بعد فرمود یه قول مخالفی هم هست که یقضا بهی لزلیت. و اما اگر شهادت به ملک مطلق نبود و شهادت به سبب بود، بیانه گفت فلانی خریده، فلانی این بر ملکش از حیوان و اصول مربوطه به ملک املاک او متولد شده، اگر هر دو شهادت به سبب بدند، در این صورت فرمود قیل یقضا به زلیت، قول زلیت، یعنی همونی که مرحوم آقای خویی فرمود. پس جایی فرمود یقضا للخارج که هر دو بیانه شهادت به ملک مطلق بدن، اگر دو بیانه شهادت به ملک مسبب بدن، یقضا به قول زلیت. بعد مرحوم محقق فرموده حالا اگر بیانه داخل زلیت شهادت به ملک مسبب بده و بیانه خارج شهادت به ملک مطلق بده، در این صورت یقضا بهی به قول همون زلیت، و قیل اینجا هم یقضا بهی للخارج. پس بنابراین مرحوم محقق سه فرض مطرح کرد، به لحاظ این که اونی که اصلا تو کلمات آلخوی بهش اشاره نشد، دو بیانه، بیانه زلیت و غیر زلیت شهادت به ملک مطلق بدن، فرمود اقوال اینه که بیانه خارج مقدمه. شهادت هر دو بیانه شهادت به ملک مسبب بدن، بگن که این آقا خریده، بیده یا اون غیر زلیت هم میگه اون آقا خریده. در این صورت گفته شد ترجیح با قول زلیده. و قیل نه. فرض سوم این که زلیت بیده شهادت به ملک مسبب بده، بگه این آقایی که در دستشه خرید دیروز. اون بیانه خارج نمیگه خرید، میگه این آقا مالکه، حالا خریده ارث برده. در این صورت که انهو مرحوم محقق میگه بیانت و داخل و قول زلیت و قیل، اینجام بیانه خارج. این ترتیبیست در قول محقق رضوان الله علیه در مسئله به لحاظ تقسیم صورت قیام بینتین و تعارض قول مدعیین، به لحاظ این که بیناتشون یا شهادت به ملک مطلق میدن یا شهادت به ملک مسبب میدن، یا زلیت شهادت به ملک مسبب و خارج شهادت به ملک مطلق. این عبارت محققه. بذارید بخونم ببینم درست نقل کردم این کلام رو، چون کاری داریم ما با این مطلب ایشان. مرحوم محقق این عبارتش: و فسانی که العین فی ید احدهما یقضا به ها. جواهر نمیخونم، این متن شرایع رو میخونم با حذف جواهر. و فسانی یعنی اونجایی که یده احده ما بود، یقضا به حال الخارج دون المتشبث یعنی زدیت، ان شهدتا لهما بالملک المطلق. اگر بینات داخل و خارج شهادت به ملک مطلق بدن، شهادت به سبب ندن. بعد فرمود و فیه قول آخر ذکره فی الخلاف بعید. قول آخر اینه که یقضا به لزلیت، همونی که مرحوم آقای خویی فرمود. مطمئن مرحوم آقای خویی فرمود زلیت مد از حیث این که بینات شهدت آب الملک المطلق آب المسبب آب احد هما، آقای خویی تفسیر این تفسیر رو نداد. بعد محقق می فرماد ولو شهدتا به سبب، یعنی بینه داخل و خارج، قیل یقضا لصاحب الید لقضاء علی علیه السلام فی الدابه. چرا قضاء علی؟ اونی بود که شهود گفتن انتجها علی مذوده، شهود طرف مقابل هم گفتن انتجها علا مذوده. پس اگر بینات شهادت به ملک مسبب بدن در این صورت، قیل یقضا لصاحب الید و قیل یقضا للخارج. یقضا للخارج یعنی غیر زلیت. چرا؟ چون بینه زلیت اعتباری نداره، بینه همیشه بینه خارج. خب چرا بیانه زلیت اعتباری نداره، بیانه خارج همه جا این؟ همون قضیه مشهوری که قبل بیان شد تو متن محقق آمده، و اون این که روایت معروفه قال رسول الله صلی الله علیه و آله البینه تو علی المدعی و الیمین علی المدعا علی و تفصیل قاطع للشرک. این عبارت محققه. بله. وقیل یقضا للخارج لأنه لا بینت على ذلیت، بینه ذلیت ارزشی نداره، کما لا یمین على المدعی، قسم مدعی هم جا نداره. عملا به قوله صلی الله علیه و آله والیمین على من انکر و تفصیل و قاطع للشرکه. و اثر بوده و هو اولا محقق. پس حرفش در فرض قیام بینه مع السبب اینه که ید خارج، خارج ید ارزشی نداره. همون فتوایی که به مشهور نسبت دادن. بعد میگه اما لو شهدت للمتشبث بالسبب، یعنی بیانیه ذلیت مسببیه، بیانیه ذلیت میگه این آقا خریده، وللخارج بالملک المطلق فانه یقضى لصاحب الید سواء کان السبب مما لا يتكرر، مثل ولادت نمیشه یک حیوان دوبار متولد بشه؟ قبلا که نمیشده، نمیدونم حالا میشه یا نمیشه. سواء کان السبب مما لا يتكرر کان نتاج، همون مثل ولد حیوان، و نساجت ثوب الکتان، بافت همین لباسایی که ما ها میپوشیم مثلا، چون نسج بافته، اما بعضی از بافتا قابل تکراره. ما مادرامون قدیما چیکار میکردن؟ میبافتن بر ما لباس، یه مقداری که از مد میافتاد این نخو میشکافتن، دو مرتبه یه بلیز با یک نقشه جدیدی میبافتن. حالا البته نمیدونم شماها دیدید یا ندیدید، قدیم اینجوری بود که نخای خوب این گونه بود، یه دور یه بچه‌شون رو باش بزرگ می‌کردن، بعد این برای اینکه دیگه از مد افتاد نمینداختن دور که از مد افتاد، یه شلوار پاره بیارن پای بچه بکنن که مد اینه، اون همون بافتنی رو میشکافتن، من دیده بودم میشکافتن این لباس، اگر شکافته بشه که دیگه دو مرتبه نمیشه نساجی بشه، این دیگه وقتی که نساجی شد دیگه بعد از این دیگه بخوان از نو نساجی بشه نمیشه، اما اون لباسای بافتنی از نو نساجی میشه. ایشون میگه لباسای کتان با امکان تکرارش نیست، اما در مقابل به اصطلاح بافتنی، حالا یادم رفته بافتنی رو چی می... بله نه دیگه تعبیر عربیشو میخواستم، میدونم میخوام میبینم آخه منسوج، منم که گفتم تا اینجا منسوجه، منتها منسوج بافتنی از صوف میشه، از غیر صوف هم میشه. بله بافته شنو؟ غزل ریسیدنه، لا مو غزل، الغزل هذه اللي يصنعون الخيط، لا لا هذه اللي يحوكوها بالش اسمه بالميل، اللي يحوكوها بالميل شو يسموه؟ حیاکه. بعد حیاکه خب همون نسجه، منتها به نظرم یه اسم دیگری هم داشت، ایشون هم معلوم میشه مثل من عربیش یادش رفته. خب بله کن یه لحظه، کن نتاج و نساجت ثوب الکتان، این مما لا یتکرر او یتکرر کلبه و صیاغته. پس اینجایی که بیانیه ذلیت شهادت به سبب بده، قیل این و قیل بل یقوا للخارج و این شهدت بینته بالملک المطلق، حتی اگر بینه داخل شهدت به سبب، بینه خارج شهدت بالملک المطلق، بینه بینه خارجه. چرا؟ به همون نکته که قبل گذشت، البینت علی المدعی و علی المدعا علیه چی؟ فقط یمین، با برداشتی که آقایون کردن. خب این عبارت محقق رضوان الله علیه در شرایط ما اینجا چی؟ یعنی اگر بیانیه خارج مسبب باشه و بیانیه داخل مطلق باشه، کأنه اینجا دیگه بیانیه خارج تقدمش خیلی جا داره، خیلی جا داره. حالا به نکته ای که عرض خواهم کرد ان شاء الله. خب حالا اقوا میشه یا اینکه نه، اگر به اصطلاح ولو اقوا میشه، ولی پیغمبر گفته علی المدعا مدعی بیانه. حالا ولو اینکه بیانه داخل هم سبب رو داشته باشه، خب همین رو عرض کردم بهشون. خب این قول محقق، ما بحثمون اینجا دو مطلبه، هر دو مطلبم مهمه. یک بحث اینه که اصلا این بیانه داخل خارج اینا چی داره بیگه این حرفا. ما به صورت تحت اللفظی براتون بیان کردیم بیانه داخل خارج، سبب متکرر، غیر متکرر، اما ماهیت این حرفا چیه؟ چی میخواد بگه این حرف؟ یعنی اینکه مثلا از کجا میخواد در بیاد بیانه اگر ذکر سبب داره یا نداره؟ آیا میخوان بگن روایاتی که درش آمده تقدیم عنوان ذکر سبب و اینا در روایات موضوعیت داره؟ یا اینکه نه، قضیه اعمق از اینه. این یه مطلبه که خیلی هم مهمه، حالا عرض خواهم کرد و خواهید دید اهمیتشو انشاءالله. مطلب دیگه اینه که خب یه قول معروفی در مقام اجمالا این بود که قول غیر ذلیده، بیانه خارج مقدمه. حالا بیانه خارج مقدمه اما مطلقا که حرف مرحوم محقق نراقی بود، گفت دیگه بر من تفصیل ندید سبب و غیر سبب و نمیدونم یتکرر و لا یتکرر، و ایشون از بیخ این تفصیلات رو دیگه اصلا رها کرد، گفت معیار بیانه خارج، ذلیت بیانش هیچ ارزشی نداره، با وجود بیانه خارج نوبت به بیانه داخل و ید نمیرسه، القول قول و ذل بیانه ای که لا یدله. خیلی قول دیگه بدون پیچ و پیچ و خلاصه تفصیل و یک قول رندی رو گفت. بعدم محقق پیچ داد، هی گفت در فرض ملک مطلق نه، اینجا بله بیانه خارج، ولی در فرض غیر مطلق ذکر سبب بیانه ذلیت ولو قیل غیر اون. اگر نمی مرحوم نراقی گفت علل اطلاق بیانه خارج. چی؟ از کردم دیگه، مرحوم نراقی به قول مطلق گفت بیانه خارج، هیچ تفصیلی هم دیگه نداره، ولی مرحوم محقق در شرایع تفصیل داد خودش، و در اونجایی هم که حتی تفصیل نداد اما و اگر کرد، این جای آخر این قول، جایی که داخلی سبب داره بیانش خارجی نداره، اینجام گفت که خلاصه قیل بیانه خارج. یعنی رخ خیلی قضیه منقه اونجوری صاف نبود، بله بالاخره عموماً بیانه خارج گفت الا در موردی که هر دو ذکر سبب بکنن، ذلیت گفت، ذلیت دیگه خب. پس اون ور دیگه آقای من اینه بله درسته، بازم در حقیقت خارج، اما با اما و اگر افح اینه، یک حالت با تردید پیچ داد آیا اینجور آیا اونجور، و در اون موردی که دیگه بیانه داخلی ذکر سبب بکنه که گفت دیگه قول ذلیه، در همین مورد آخرش هم مرحوم نراقی گفته بیانه خارج. حالا دلیل اینایی که میگن بیانه خارج، حالا علا اجمالهی، حالا مطلقا یا در فرضی که بیانه داخلی فقط ذکر سبب نکنه، دلیلشون چیه؟ عمده ادله اینا پنج وجهه که به یک وجهش در کلام محقق در شرایع اشاره شد که این وجوه در کلمات مرحوم نراقی مورد تعرضه. این وجوه عمدتاً اینن: یک، اصل اینه که بیانه داخل حجت نیست، حجیت دلیل میخواد، حجیت خلاف اصله، از عدم حجیت بیانه داخل. یک. دو، روایت البینه تو علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه که در کلام محقق هم در شرایع آمده بود به زمیمه از تفصیل قاطع لشرکه. سه، روایت منصور که درش آمده بود هاکذا امر الله عز و جل در جایی که هر دو اقامه بیانه کردن، اینکه بیانه از مدعی مطالبه بشه بیانه منکر ارزشی نداره. هاکذا امر الله عز و جل. چهار، روایت روایی فقه الرضا. مضمون روایت همینه که خلاصه در فرضی که هر دو اقامه بیانه کردن، بیانه بیانه مدعی است، بیانه مدعا علیه ارزشی نداره. این هم چهار. و دلیل پنجمی که در کلام مرحوم نراقی باز بهش اشاره شد، آخرین دلیلی که تو کلام ایشون آمده که بیانه بیانه خارج، گمان میکنم یه روایت دیگه ای رو باز، خلاصه پنج وجه این چهارتاش، اون پنجمیش طلبتون بعد اشاره خواهم کرد. این وجوه هیچ کدوم صالح برای استدلال برای ترجیح بیانه خارج نیست، اما اصل دلیل اول، خب ما برای حجیت بیانه داخل و ذلیت به اصل نمیخواستیم تمسک کنیم، به عموم، مثل روایت مسعده الاشیاء کلها على هذا حتی یستبین غیر ذلك او تقوم به البینه. اجماع ها، دلیل پنجم اجماع، اجماع و شهرت نمیدونم کذا، اینم دلیل پنجم. پس اینی که مرحوم نراقی آمده اصل عدم حجیت بیانه، بله اصل عدم حجیت، اصلا اصل عدم حجیت بیانه خارج هم هست، مگر کسی بر حجیت بیانه خارج میخواد به اصل هم از سکت کنه که شما در مقابلش میخواید ایستادگی کنید. پس تمسک به اصل بر عدم اعتبار بیانه داخل، با فرض اینکه قائل به اعتبار بیانه داخل، تمسک به اطلاقات میکنه، جا نداره. این اصل. و اما روایت البینه تو علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه، که عمده دلیل قوم بر عدم اعتبار بینه داخل ذلیت همینه، عمدهش همینه. این در کلمات متقدم و در برخی از کلمات بزرگان مثل میرزای قمی و در کلام صاحب جواهر پاسخش داده شد. گفتیم این هم حرف درستی نیست. چرا؟ قبول کردیم از تفصیل قاطع لشرک، قبول، اما به قول میرزای قمی از تفصیل قاطع لشرک، شما ببینید اون جهت مشترکی که اونجا فرض شده که میخواد نفی بشه چیه؟ اگر اون جهت حجیت البینه است، خب حجیت البینه اگر بنا شد گفت غیر ذلیت حجته، یعنی ذلیت حجت نیست. اما اگر اونی که مورده وجوب البینه است، میخواد تفصیل بده فی وجوب البینه، وجوب البینه مال کیه؟ مال خارجه، غیر ذلیته. این معناش اینه که ذلیت وجوب نداره، نه اینکه جواز نداره. به قول میرزا قسم خوردن یجوز الاکتفا به، میخواد دیگه حد اقل رو ذکر بکنه.
اگر نفی مشروعیت مطالبه بیانه از
مدعی حق قسم خوردن نداره، نداره، چون که وظیفه او بیانه است، مگر در یه موردی که دلیل داریم که مدعا علیه از او مطالبه بکنه، رضیه به یمینه، از این روایت استفاده نمیشه. اون مشروع یمین مردوده،
عدم مشروعیت یمین مدعی چطور از این برداشت میشه؟
میشه اطلاق دیگه، اطلاق، اطلاقش میگه فقط بیانه، یمینش مسموع نیست، هیچ جا مسموع نیست. بعد یه دلیل میاد میگه که قسامه از مدعی در دم مسموعه، مخصص. و لذا اون روایت دیگه داره، الاشیاء کلها البینه تو علی المدعی و الیمین و علی المدعا علیه الا الدم فان الیمینه علی المدعی. این اطلاقه، این اطلاق در یمین قسامه تخصیص خورده، در یمین مردوده تخصیص خورده، ولی این در مقام اینه که مدعی حق نداره به یمین اکتفا بکنه، تخلص به یمین نداره. و یؤکد ذلک، قبل اینا رو گفتیم دیگه، حالا چون لیست کردم بگم، و یؤکد ذلک همین روایتی رو که الان اشاره کردم، علی اشیاء کلها البینه تو علی المدعی والیمین علی المدعا علیه الا الدم فان البینه علی المدعا علیه والیمین علی المدعی. آیا والیمین علی المدعی در دم معناش اینه که در دم بینه مدعی مسموع نیست؟ فقط قسم؟ نه، میخواد بگه اکتفای به یمینم جایزه، با فقط قسامم کارشو پیش میبره، نه اینکه فعلیه یمین به تعین. این داره اخف و ذکر میکنه، نه تعین و لخف. همانطوری که در یمین مدعی در دم تعین نداره یمین، یجوز له اقامت البینه، منتها ملزم نیست به اقامت البینه. شما اینو در ناحیه یمین مدعا علیه در غیر دم پیاده کنید، یمین علی المدعا علیه معناش اینه که ملزم نیست به بینه، یجوز الاکتفاء بالیمین. اما حالا اگر بینه آورد که بالاحرا، پس بنابراین این مقابله ای رو که عرض کردم اگر دقت بکنید، روایت رو که نفس در این مطلب قرار میده که مدعی لیس علیه یمین، یا معناش اینه که لا یصح منه الیمین، ببخشید یمین علی المدعا علیه معناش این نیست که یتعین علیه الیمین ولیس له اقامت البینه، کما این که در اون شق دیگرش در اون روایت دم گفت الا الدم فان الیمین علی المدعی. آیا معنای در دم الیمین علی المدعی یعنی فقط یمین؟ اگر مدعی در دم بگه این آقا بابای منو کشته، اینم دوتا شاهد، به اجماع و ضرورت مسلمین و عقلا بینش حجته، در حالی که گفته در دم علیه الیمین. علیه الیمین یعنی حداقل کفش اینه، لازم نیست سقفو بیاره، لازم نیست بینه بیاره، اون باید بینه بیاره. اگر تخلص پیدا بخواد بکنه منکر دم، باید بینه بیاره. یمینی که در غیر دم برای منکر یقه او رو رها میکرد، در باب دم بینه یقه او رو رها میکنه.
دقیقا مثلا یکی هر دوتا اول توی همبار میگه بینه بر مدعی قسم چون توی یکیش میگی که الزام آوره توی یکیش رخصت همینه دیگه
چون خفیف رو داره میگه، خفیف معناش الزام نیست، اون خفیف یعنی یجوز الاکتفاء به. ولذا عرض کردم شما در اون مورد الا دم فان الیمین علی المدعا علیه، هیچ کس این روایت نمیفهمه که در مورد دماء با بینه جرم قصد ثابت نمیشه، فقط با قسم. عرض کردم این مقابله را اگر در نظر بگیرید، روایت و نفس در این مطلب قرار میده، ولو این نکته که عرض کردم تو کلمات میرزا و صاحب جواهران نیست، اصل حرف هست که فان الیمین علی المدعا علیه معناش اینه که الزام به بینه نداره. اما با این تقریب که این علیه الیمین منظور اینه که کف ملزم به بینه نیست، به قرینه مقابله، علاوه بر این که این اخفه، به قرینه مقابله. بله. اون بینه سنگین رو، بله، چون سنگینه علیه یعنی فقط این، و الا اگر یمین کافی بود علیه البینه نبود. اما این یمین چون خفیفه سهله، علیه یعنی لهو، ولی ذا مقابله رو برای همین جهت آوردیم، گفتیم در مورد دم میگه در دم علیه الیمین. آیا هیچ کسی میفهمه علیه الیمین یعنی لیست لهو بینه؟ یا تعین علیه الیمین؟ همینطوره؟ همینطوره؟ پس بنابراین این وجه دومم که تو کلمات مشهور فقها آمده، اینم اثبات مدعای تقدیم بینه خارج رو نمی کنه. روایت منصور نهایت چیزی که ازش در میاد همونطور که میرزا فرمود، این که بینه داخل چی؟ بله، ولی اینش حرف درسته که اون چه در روایت منصور آمده از عدم اعتبار بینه داخل مال کجاست؟ جاییه که معارض داره، جا در فرض معارضه، در فرضی میگه هاکذا امر الله عز و جل. امر الله چی؟ در جا از کجا اون اصلا؟ هیچی. امام صادق میگه خدا اینجوری حکمش اینه. تحلیل اینه هاکذا، خدا اینجوری گفته. اما خدا کجا اینجوری گفته؟ در جایی که بینه داخل معارض داره، خدا گفته که بینه داخل رو بنداز کنار، بینه خارج. هاکذا امر الله عز و جل.
بل
در اینجا میدونم تعلیل کجا فرض کرد، گفت هر دو بیانه دارن. در جایی که هر دو بیانه دارن، انما امر ان تطلب بیانه مدعی و بیانه منکر رو بندازید کنار. چون خدا اینجا دستور داده، در این مورد، چون در این مورد خدا اینجوری دستور داده. ولذا ما جدای از ضعف سند، همونطوری که در کلام میرزای قمی هم آمده بود، جدای از ضعف سند که ما ضعف سند رو درش اما و اگر داشتیم، ده همونطوری که در کلام میرزا آمده بود گفتیم این روایت دال بر عدم اعتبار بینه داخل در فرض معارض است، نه مطلقا. این نسبت به روایت منصور. فقه رضوی هم که اصلا روایت نیست، فقه رضوی هم کلام فقیهه، روایت هم باشه مرسله. بله اون روایت فقه رضوی یه مضمونیه که اگر کسی اینجا مراجعه کنه اصلا پیداست کلام فقیهه، داره بین نصوص یک جمعی میکنه. اجماع و شهرت و کذام که دیگه دیدید، مسئله ای که درش ده قول بیشتر هست، استدلال در این مسئله به اجماع هم که در کلام ایشان مرحوم عراقی آمده هیچ. فلا دلیل علی اعتبار به اصطلاح حصر حجیت بینه در خارج به نحوی که بینه داخل مردود باشه و بینه خارج مسموع باشه. این دیگه جنبندی نهایی رد کلمات مشهور و غیر مشهور از کسانی که گفتن بینه غیر زلیت حجت و ترجیح به خارج بودن دادن، که قول مشهور هست به قول صاحب جواهر شهرتن عظیمه، حالا یا مطلقا که مرحوم نراقی یا با تفصیلی. ما دیگه بیشتر در این بقیه اقوالم که دیگه یه حالت جمع بین این نصوص خواستن بکنن، یک جمعهایی که سر از تبرع در بیاره. به درد این بله دیگه بله، ولی روایت منصور ما گفتیم معارض داره دیگه، ما دو روز سرش روزه خوندیم گفتیم روایت منصور مثل روایات اسحاق و قیاس معارض داره، ترجیح به اکثر و ترجیح به قرعه دیگه. ما نمیخواستیم دیگه امروز دیگه بنا نیست که هر آنچه دیگه در دو روز گذشته گفتیم تکرار کنیم. نتیجه این شد که پس اون چه به مشهور اسناد دادن، وجوهی که براش اقامه شده هیچ کدوم تمام نبود. اجماع هم به حضرت عباس در مسئله تعبدی نیست، مسئله‌ای که میبینید همه شون آمدن استدلال کردن به قوله صلی الله علیه و آله البینت و علی المدعی و الیمین علی المدعا علیه. کی میتونه قسم بخوره این اجماع در مسئله اجماع تعبدیه دیگه؟ پس لا اجماع و علا تقدیرهی لا تعب بوده فی هذا الاجماع. خب اینا همه رفت کنار، رفت کنار، ماییم و مقتضای صراعت گذشت اون چه باید گفت. این راجع به اون مطلب اولی که در جمع‌بندی نسبت به رد قول مخالف عرض خواستم بکنم. مطلب دوم مهم در مقام این حقیقت بیانه سبب و سبب متکرر و غیر متکرره. اصلا این حرفا یعنی چی؟ اینی که تو کلمات فقها آمده هم شیعه هم غیر شیعه، اینا یعنی چی؟ ظاهر کلمات فریقین اینه که اینا خواستن مثلا یک حالت تعبدی رو، مثلا فقهای ما خواستن بگن همونطوری که تو کلام محقق آمده بود، چرا بیانه داخل مقدمه قول زلیت لقول علی علیه السلام در روایت فلا، آیا اینه یا این که نه، این یک اساس و ریشه دیگری داره. حق اینه که این بیانه ذات سبب غیر ذات سبب ریشه دیگری داره. اجمالشو بگم، تفصیلش فردا برید روش فکر کنید. و اون این مطلبه که وقتی نوبت به ملاحظه متعارضین و اعمال مرجح میرسد که تعارض شکل بگیرد، اگر بین دو بیانه تعارضی نباشه که دیگه نه نوبت به ترجیح، هر دو اخذ میشه. پس تعارض اونجاییه که جمع ممکن نباشه. خب اگر اینه، بینات بر اسباب اگر به گونه ای شهادت بدن که اون اسباب با هم قابل جمعه، خب هر دو رو میگیم بارکالله. یه آقایی میگه این خونه رو زید پارسال مالک بود، یه آقا بیانه دوم میگه این خونه رو امر امسال مالکه. خب بین این دو بیانه بالله علیکم تعارضه؟ اینجا بله، اینجا آیا نوبت به ترجیح میرسه؟ اصلا این که در ذکر سبب و اینا مطرح شده، این تمهید بر تحقیق تعارضه و عدم تحقق تعارض. مرغوم هم در جواهر هست هم در کلام نراقی، مرغوم محقق رشتی یه حرفی آمده زده نگفتنی، آمده گفته آقا اگر دو بیانه داریم، یه بیانه نصه یه بیانه ظاهره، اینجا جمع بین این دو بیانات میکنیم مثل جمع بین نص و ظاهر در کلمات معصومی. گفته آقا اونی که تا حالا شنیده بودیم جمع بین نص و ظاهر در کلام متکلم واحد و من به حکمهی بود، میگه بله اونو شنیدید، اما اینجا هم بهش بیفزایید. آقا معنا نداره نص یک کسی قرینه باشه بر ظاهر یک کسی و اینکه مراد اون آقای دیگه از اون ظاهر، که اصلا معنا نداره. ایشون میگه شارع ما رو به این متعبد کرده اینجا و استدلال کرده بر این مطلب ناتمام ناصحیحی که لم اجده فی کلام غیره، استدلال کرده به روایت ابی بصیر. پس در مقام مستند رو ببینید، جواهر رو ببینید، کلام محقق رشتی رو ببینید، تا بحث قضیه ذی سبب و غیر ذی سبب و انها بینه رو تبیین کنیم که یعنی چه، و جمع بین بینات در موارد اختلاف به نص و ظاهر اصلا جا داره یا نه، بحث مهمی است که یأتی ان شاء الله تعالی. الحمد لله رب العالمین.